أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام مرارة الدنيا حلاوة الآخرة تلخی دنیا شیرینی آخرت است و حلاوت دنیا مرارت الاخره شیرینی دنیا تلخی آخرت. معنای این جمله این است که بهشت را به تعبیر اون شهید به بها می دهند، نه بهانه. بهشت را به بها می دهند، نه بهانه. بهشت مفت به دست نمیاد، جهنم مفت به دست میاد. کیف دنیا جهنمه، کیف حرام دنیا. مضمون این روایت در خطبه 174 هم آمده، ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. بهشت در لابلای ناراحتی هاست و دوزخ در لابلای شهوت هاست. خدا بی اجر نمیذاره، یوسف رو بی اجر نگذاشت. اوج شهوت جوانی، زمینه گناه، قلقت الابواب و قالت هی تلک. ابن سیرین رو که میگن استاد مقابل شهوت، زنی که ازش کام میخواست چاره ای ندید جز این که بره خودش را آلوده کنه، آلوده کرد. خدا هم فن تعبیر خواب را به او داد و عطر مدام. دوستان عزیز، نام شهیدی را بردند که زمینه گناه نگاه براش فراهم بود، اما با خدا معامله کرد. هیچ کس مرا نمیبینه، میتوانم چشمم را آلوده کنم اما نمیکنم. خدا هم پاداش شهادت بهش میده، هم پاداش آن را میدهد که از روح مقدسش برکات گرفته بشه. این است معنای مرارت دنیا حلاوت الاخره، تلخی دنیا شیرینی آخرت هست و حلاوت الدنیا مرارت الاخره، شیرینی دنیا تلخی آخرت است. کلمه قصار 251. خب، لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، مالک نمی شود. یک، زامن هم می شود. دو، سه و چهار، چهار حکم داره. ما دلیل بر این که مالک نمی شود؟ قضا یا قیاساتها معها. وقتی عقد فاسد است معناش اینه نقل و انتقال حاصل نشده. ما دلیل بر این که زامن است؟ یک الاجماع، دو علالید ما اخذت، سه روایات باب نکاح عبید و اما و عمه مسروقه، چهار قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده و ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده. اینجا هم از مصادیقشه، ما یزمن به صحیحه، به صحیح این چنین است که بایع ضامن مسمن است و مشتری ضامن ثمن. اگر این عقد فاسد هم شد قصه همینه، بایعی که ضامن مسمن است باید برگردونه، خودش را نمی شود برگردانه، مثلش را برگردانه، قیمتش را برگردانه، این طوریه دیگه. خب این قاعده قاعده مهمی است در باب معاملات. فنبحث عنه فی مقامات، مرقوم بفرمایید که عنوان القاعده چیست. دو عنوان برای قاعده گفته شده، میگویم و میپرسم، اما آنچه میگویم اینه: کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این یک عنوان. دو، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این حرف ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، تفاوت این دو تعبیر چیست؟ یزمن ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، تفاوت این دو تعبیر چیست؟ یک بخواید یکی حرفاشو تکمیل کنه. عمومیتش بیشتره یعنی چی؟ غیر عقد چیه؟ خب شما بفرمایید.
در اولی عقد رو تعریف کردیم، ما یزمن عقد و غیر عقد مثل این فعال رو شامل می شود.
خب من تکمیل می کنم حرف شما دو بزرگوار را که درست گفتید و ویراستاری می کنم. ویراستاریش این است که در عنوان اول عقد ملاکه، ایقاع نیست. در عنوان دوم ایقاع را هم شامله. توضیح و ذالک، اگر عقدی صحیح بود ضمانت داره، فاسدش هم ضمانت داره، مثال بی را زدیم. حالا ایقاع، ایقاع مرغوم بفرمایید در خلع. خلع چیست؟ پول میبخشه، بیچاره کرده این شوهر بد اخلاق بدتر از شمر او را بیچاره کرده. میاد به دادگاه میگه که حاضرم پول به این بدم، دست از سرم برداره. این میشود طلاق خلع. منتها شرط خلع و مبارات، بله، شرط خلع و مبارات این است که این پولی که طلب میکنه زود بیشتر از مهرش نباشه. اگر مهرش 14 سکه بوده، این مرد که بیاد بگه 120 سکه باید بدی تا دست از سرت بردارم، این خلع باطل. سخن اینه، اگر پولی داده، حتی 100 سکه هم داده، اما شارع میگه باطل. باطله یعنی چی؟ یعنی آن که این 100 تا سکه‌ای که این زوج گرفته باید برگردانه به زوجه و اینها همچنان زن و شوهرند. این قصه. اگر ما فقط به عقد اکتفا کردیم، به عقد اکتفا کردیم، این قاعده این ایقاع رو نمیگیره. اما اگر گفتیم ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، شامل ایقاع هم میشود. تمام و مرغوم بفرمایید. ایقاع شبیه به اصطلاح خلع که ایقاع است، شبیه به عقده. آنچنان که جعاله که عقده، شبیه به ایقاع است. تمام. یه پرانتزی باز میکنم که تعبیر کردم مرد بدتر از شمر. دیروز قاضی دادگاه خانواده آمد پیش من در قم، گفت فلانی به داد برسید، طلاق داره قوغا میکنه. مفصل. گفتم طلبه ها هم همینطوره؟ گفت طلبه ها هم همینطوره. گفت که آقای آمده پیش من قیافش کاملا آیت اللهی. میگم برای چی آمدی؟ برای جدایی آمده. و متاسفانه 90% اینها برای رعایت نکردن شرع، نه تنها مسائل اخلاقی شرع، از نگاه فقه مرد حق نداره چک بزنه زنا ولو امتناع کنه از همبستری که فضربهن است، محدود کرده. بیاد چک بزنه، زیر لگد بگیره، زیر کتک بگیره، هر کس، این رو میگم، هر کس به علم رسید امام به سری این کار نسبت به زنش انجام میده، یقین کنید فاسقه و پشترش نمیشه نماز خوند. ما فمینیست نیستیم اما متشرعیم. به چه دلیل میزنه؟ حتی اونجایی هم که میزنه باز حقه. داشتم رسائل میگفتم این دارالشفا، مثلا 3 دهه پیش دیدم یه خانومی صداش به پیر زنها میماند و حالت گریه داشت. به من گفت شما استاد فلانی هستی؟ گفتم استادش هستم، اما کی تلفن مرا؟ گفت همون فلانی. گفت فلانی امام بسریست، متاسفانه الان هم یه مسئولیتی داره. خب میاد از تو تعریف میکنه، میگه درس فلانی میرم، خواستگارهای زیادی برای دخترم آمدن، مهندس آمد، دکتر آمد، ولی من گفتم میخوام طلبه باش. این آقا آمد، و ما افتخار میکردیم، اما مدتی گذشت دست بزنش شروع شد به حدی که نیشو عرض میکنم که حرفهای آنچنانی دیدی دختر به آخون دادی بکش. گفت چرا الان بهت زنگ میزنم، زودتر زنگ نزدم؟ گفت دیشب دخترم را گرفته زیر کتک، پتو به دهنش گذاشته که داد و بیدادش بلند نشه. خب اینو من حق دارم بگم از شمر بدتر؟ حق دارم بگم لا ریب انه فاسقون؟ بنابراین ملاحظه کنیم هممون، من نمیگم یواشکی آقایی تو این درس میگو بگو بیشتر، بیشتر نگفت قاضی، اما این رفتارها فحش. دادگاه ویژه میگه بسیاری از پرونده های شکایات ما به خاطر فحشه، فحشی که این آقا میده. پرانتز باز، پرانتز بسته، لکن دو تعریف برای دو عنوان برای این قاعده آمده. یک عنوان کل عقد، عنوان دیگر ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. و عرض می کنم محضرتون که دومی اشمل است از اولی. نه بعد نگفته، هیچ کس این چنین نگفته. نه نه خیر آقا، آقا جان اون بحث دیگره، ما الان جنبه ایجابیشو کار داریم، اصلا جنبه سلبیشو کار نداریم، جنبه ایجابی. این جنبه ایجابی را دو جور گفتن، یک کل عقد گفتن، دو ما یزمنو به صحیحه. سلبیشو الان ما کار نداریم. نکته دوم را چنین مرغوم بفرمایید که این قاعده در هیچ روایتی نیامده، در هیچ معقد اجماعی نیامده. استیاد شده از کلمات فقها در ابواب مختلف هست، یعنی در ابواب مختلف پای این قاعده را به میان کشیدند. عرض می کنم که جواهر چاپ قبل، یعنی چاپ اسلامیه نه چاپ انتشارات اسلامی، 22 جلد 22 258 259 27 166 233 246 26 302 28 237 مرحوم صاحب جواهر در کتاب و تجاره، کتاب الاجاره، کتاب الاریه، کتاب الوکاله، کتاب الشرکه، کتاب الرهن، همه این جاها مستند، مستند ایشان فروعی را نقل کرده. این کتاب القواعد الفقهیه که جزو اولین کتاب‌های حضرت آقای مکارم حفظه الله است، جلد دو صفحه 187 به بعد یک بحث مبسوطی در رابطه با این قاعده مطرح کردند که مطمئنن میتواند برای عزیزان مفید باشه. جلد دو بله صفحه 187 تا صفحه 201 خیلی آنچنان که در بیانشون عرض می کنم روان بودن دیده میشه، در قلمشون هم روان بودن دیده میشه. خب این بحث، یه عبارتی مرحوم مامقانی در غایت الامال داره. مرحوم مامقانی ها دو تا هستند، یکی پدر هست، یکی هم پسر هست. پدر محمد حسن مامقانی است، حاشیه‌ای داره بر مکاسب به نام غایت الامال. پسر هم حاشیه بر مکاسب داره، اما پسر تنقیح المقال داره که معروف به رجال مامقانی است. سه جلد سنگی چاپ شده بود، چاپ جدیدش حدود 50 جلده که 41 جلد چاپ شده. قصه این پسر قصه شنیدنی است. گفت من هیچ تدریس نکردم، سردرد شدید رو آوردم به تألیف. در تألیف هم موفق بوده، یکیش این رجال مامقانی است که تو خاطراتش میگه که من یه جایی نیاز به تهذیب داشتم، هرچه گشتم پیدا نکردم. صبح آمدم تو کتابخانم، دیدم انگار این کتاب روی میزمه، یه چنین عنایاتی را هم جناب مامقانی، مرحوم مامقانی پدر اینجا چنین گفته، بنویسید این جمله را: وصف القاعدت فی الریاض بالشهره، گفته قاعدتون مشهورتون و فی کتاب الاجار منها به کونها متفقا علیها، در کتاب اجاره این تعبیر رو کرده که این قاعده مورد اتفاق و فی شرح القواعد، شرح القواعد مال مرحوم کاشف القطاع استاد صاحب جواهره، گفته قاعدتون مشهوره و مجمعا علیها و موافقتا للقواعد الشرعیه، قایت الامال صفحه 275 و کونها موافقتا للقواعد الشرعیه. پس در این بند دو میخوام بگم که نگاه ما به این قاعده نه نگاه حدیثی است مثل علالیت، نه، ما چنین چیزی را در مورد قاعده نداریم، ولیکن در میان فقها بازار گرمی دارد این قاعده. نه خیر، باز هم نه خیر، از مجموع ادله سیره، قاعده لا ضرر، قاعده علالیت، از مجموع اینها این قاعده استیاد، از ریشه سید، از مجموع قواعد استیاد شده است. عرض می کنم محضرتون که این هم بحث دوم. بحث سوم تاریخچه این قاعده است. تاریخچه این قاعده این است: اولین بزرگی که این قاعده را مطرح کرده جناب علامه در رهن تذکره بوده و به صراحت از این قاعده نام برده: اذا فسد الرهن و قبضه المرتهن لم یکن علیه زمان لانه قبضه به حکم انه رهنون و کل عقد کان صحیحه غیر مضمون ففاسده ایضا کذلک و کل عقد کان صحیحه مضمونا ففاسده مثله. تذکره 232، دو از این چاپ سنگیه های قطور. این عبارت ایشان. اما به این تعبیر شیخ طوسی نگفته. شیخ طوسی فقیه قرن پنجمه، علامه هلی فقیه قرن هشتمه، به این عبارت نگفته، اما با تعابیری گفته که به نظر میرسد تو ذهن جناب شیخ طوسی هم بوده است. عرض میکنم که شیخ در بسیاری از عقود فاسده که زمان گفته، گفته دلیلش این است، اصلا رفته تو معامله برای آن که مال مضمونن علی باشه، ولا وارد نمیشد. این در حقیقت زیر بنای کل عقد یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده هست، همین دیگه، غیر از این نیست. عرض می کنم که مبسوط 365 89 85، بنابراین این که بگوییم اولین کسی که کل عقد یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده را گفته است، اگر مقصود عبارات است، آری او پیشگام است، اما اگر مقصود محتواست، نه، این حرف حرف درستی نیست، چون این محتوا در کلمات شیخ طوسی در جاهای مختلف مبسوط آمده. محتوا را از قواعد هم می شود در آورد. ببینید، یه مرتبه است میگیم همه فقه ما مبتنی بر روایات، بله، پاسخ مثبت، اما اگر این چنین نگفتیم، انشاءالله خواهیم گفت مستند این قاعده چیست، میگیم فقهای ما این رو مستقیم از روایتی نگرفتن، قاعده علل ید رو از روایت گرفتن، علل ید ما اخذت حتایاتی، اما این رو استیاد از روایتی نکردند. این شد بحث چندم. همینجا بنویسید دو نفر از بزرگان، یکی جناب شهید ثانی و یکی جناب مقدس اردبیلی، تشکیک کردن در این قاعده. تعبیر جناب مقدس اردبیلی این است که و صحتهما غیر ظاهرن، صحت هر دو طرف قاعده ظاهر نیست، و الاصل یقتضی العدم، اصل اقتضای این را دارد که این قاعده صحیح نباشد، ولی پر واضح است به صرف یک تشکیک نمی شود قاعده رو زیر سوال برد. صرف اینکه عرض می کنم که بله، غیر و ظاهرن و الاصل و یقتضی العدم، این بحث سوم شد دیگه. بله، ظاهرن بحث استنباطی نیست که، ظاهرن اول عنوان قاعده را گفتیم، دوم عرض میکنم خدمت شما، شهرت قاعده را گفتیم و سوم تاریخچه بحث را گفتیم، بزرگی که صریحاً مطرح کرده جناب علامه در تذکره است، اما این محتوا رو قبل از علامه جناب شیخ در مبسوط فرمودند. البحث الرابع، قاعدش این بود که جناب شیخ اینجا مدارک قاعده را می گفت و آنگاه سراغ مفاد قاعده می رفت. اما با اجازه شما، ما متن که نمی خوانیم، ما ترتیبشو به هم میزنیم ان شاء الله. اول مدارک قاعده رو میگیم و بعد از مدارک میاییم سراغ مفاد قاعده. و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. فردا آغاز دهه فجر است، آغاز 44 فجر انقلاب اسلامی. این روزهایی که درش هستیم، خب شما خوبان فقط شنیدید و این طلبه ناچیز دیده و در متن بوده. اسناد ساواک قم، من بچه بودم، یعنی 16 ساله و 17 ساله و اینها، اسناد را آوردن پیش ما که رئیس ساواک قم فحش میده این فلانی این ور میره صحبت میکنه، باید احضار شود. خب به حمد الله انقلاب پیروز شد و باید احضاری نشد. تو اسناد ساواک هم که چاپ شده در دسترس هست، یعنی یک بچه هم اگر متعرض اینها میشد، بچه‌ای که بعضی وقتا با زور از خوابش بیدار کنن تا نماز صبحشو بخونه، حالا این بچه افتاده تو مسیر انقلاب، باید احضار شود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که مرحوم آیت الله ربانی شیرازی ما را که از بزرگان مبارزه بود، قهرمان، محاسن بلندشو میتراشیدن میریختن رو سینش کبریت میزدند. این شکنجه ها بوده، این زحمات و زجرها کشیده شد. آقا تو خاطراتشون دارن که نمیذاشتند که موهای سرمون رو بتراشیم. موها که بلند میشد، این بازجو موی سرمون رو میگرفت، سرمون رو میزد به دیوار. میگی یا نمیگی؟ این طوری شکنجه می کردند و واقعا نعمت خداوند بود، آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما فاضل رو. می‌فرمود کسانی که قدر انقلاب اسلامی را نمی‌دانند طاغوت را نفهمیدند، نفهمیدند که طاغوت چه بود. حالا با اجازه شما انشاءالله فردا هم که 12 بهمنه میگم یه چشمه هایی که کمتر شنیدید. من نگرانم، نگران ناسپاسی ها، نه تنها نگران ناسپاسی ها از بیرونی ها، از بعضی از خودی ها. من این چنین نگرانی ها. واقعا ببینید فردا دهه فجره، چند استاد از دهه فجر میگن، نگن که این استاد سیاسی، بگن افتخارم میکنیم که سیاسی هستیم، افتخارم میکنیم از نظام حمایت میکنیم. برخی در ضدیتشون تجاهر میکنند، وقت ما در انقلاب بله به صراحت میگیم ما طرفدار نظامیم و برای این نظام اسلام را احیا کرده، تشیع را احیا کرده. انشالله امشب آستان قدس رضوی گفتن دهه فجر رو میخواهیم با تو شروع کنیم، میریم. به ما گفتن فردا هم برنامه، گفتم فردا دیگه نه، سخنرانی میکنم بعد میگردم به درس صبح برسم. انشالله فردا دهه فجرمون رو بعد از درس آغاز میکنیم با نکاتی که وظیفه میدانم محضرتون بگم. و صلی الله علی سیدنا محمد.